مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در طرح کلی اندیشه در بحث نبوت بود و توضیحاتی که در این رساله شریفه برای بحث نبوت بیان شد. عرض کردیم چند مطلب رو دنبال فرمودن. اول بحث ضرورت نبوت و ضرورت وحی و نیاز ما به انبیا و به بعثت انبیا. دوم بحث نسبت بین عقل با قوایی است که خدا متعال به ما داده برای اداره زندگی خودمون، مثل عقل ما، خیال ما، حس ما، حتی شهود ما. و سوم اینکه این بعثتی که اتفاق میفته، این متوقف بر یک بعثت در درون انبیاست و بعدم یک بعثت اجتماعی در بیرون. نه نکته چهارم. حالا در هر کدوم از اینا نکاتی است که شاید عرض میکنم. بعدم رکن اساس دعوت انبیاست که دعوت به توحید هست و این توحید هم صرفاً توحید در مقام عقیده نیست، بلکه توحید در عرصه حیات اجتماعی و اقامه توحید در جامعه، اقامه نظام عدل و مبارزه با جهالت و بی‌عدالتی و ظلم و امس. اینها این جزء ارکان دعوته. و بعدم بحث هدف انبیاست که در دو بخش بیان شده، یکی تربیت انسان موحد، دو ایجاد یک اقامه یک نظام عادله، برپا کردن یک نظامی که نظام متناسب با تربیت انسان موحد است، که همون نظام اجتماعی مبتنی بر توحیده. حالا این هم یه مقدار توضیح میخواد. و هفتمین مطلبی که بیان فرمودن، جریانهای معارضه با انبیاست که از در قرآن چه جریانهای در مقابل انبیا ایستادگی میکردن، که بحث مهمی این منطقه چون بهش نپرداختن من از کنارش عبور میکنیم، ولی خیلی بحث مهمیه که قرآن این جریان معارضه رو محورش رو چی میدونه و بعد چه جریان، چه گروه ها و جریان های مقابل انبیا میستادن، این قابل بحث. و یکی هم بحث پیروزی جبهه انبیاست که عرض کردیم در سه عرصه توضیح دادن: پیروزی وهله‌ای، پیروزی در ایجادی تکامل تدریجی در جهت مقصد انبیا در تاریخ، و سوم غلبه نهایی که سنت الهی است. بعدم یه نکته توضیح داده شده که حالا اینم خودش جدا قابل بحثه، بحث ایمان به این نبوت و مسئولیتی که ایجاد میشه با ایمان به این نبوت رو دوش انسان بحث کردن. و یه نکته دیگه‌ای که در لابلای کلمات است و قابل گفتگوست این است که این میدان مبارزه‌ای که با بعثت انبیا آغاز میشه و سیری که سراسر مبارزه و درگیری با تواقیت هست و سختی های راه، منافات با ایجاد یک نظام معیشت صالح و سالم هم نداره. این حالا باید توضیح بدیم مقداری. حالا من به مقداری که فرصت هست این سرفصل‌ها رو باز میکنم. یکی بحث بعثت انبیا و ضرورت بعثت انبیا است. خب میدونید ادله از دیرباز بوده، متکلمین، حکما، حکمای مشا و بعد عرفا، هر کدام بر خودون یه طریقی داشتن برای اثبات استرار ما به انبیا. در معارف و روایت هم یک راهی ذکر شده. مسیری که در این رساله طی شده این است که استعدادهایی که به انسان عنایت شده، حتی عقل انسان که بیش از حس و غریزه اوست، برای تأمین نیازهای انسان کفایت نمیکنه. این لب برهانه. و بعدم برای این مطلب به یک شواهد عینی و بداهت‌هایی تکیه فرمودن. بعدم نکته دیگری که استشهاد کردن این است که اگر ما بخوایم به عقل اکتفا کنیم، قاعدتاً اون عقلی که کفاف حل نیازهای زندگی بشر، نیازهای فردی و اجتماعیشو میده، باید قاعدتا همون عقلی باشه که در حکمت عملی ازش بحث میشه. و در همین زاویه میگن اگر ما رجوع کنیم به طرحهایی که در حکمت عملی از دیرباز تا الان بوده برای تأمین نیاز بشر و حل مسائل بشر، میبینید که اون عرض کنم راه هایی که ارائه کردن و حتی اون مدینه های فاضله‌ای که ارائه کردن که در پایان انسان میخواد به او برسه، جامعه های موعودشون تناسبی با نیازمندی های بشر نداره. به خصوص که اگر اون طرحهایی که برای اداره زندگی بشر حکمای دورهای قدیم مثل حکمای یونان و امثال اینا میدادن مقایسه کنید با بستی که زندگی بشر در امروز پیدا کرده، واضح میشه که اون طرحها کفاف حل این نیازمندی های فراگیر بشر رو که به تدریج هم بست پیدا کرده نمیده. این حاصل تقریر ایشونه. ملاحظه کردید نکته رو من مکرر گفتم، اون چه ایشون بیان فرمودن خیلی احتیاج به توضیح نداره. من عادت میفهم با نگاه درجه دو یا جایی تنقیحی بخواد ما عرض میکن. منتها ملاحظه کردید دیگه، حالا مثلا حکما مثل ابن سینا در کتاب شفا و بقیه کتبشون میگن چون انسان مدنیه به طبعه و نیازهای اجتماعی داره، این نیازهای اجتماعی رو خود بشر حتی با قوه عاقلش نمیتونه عرض کنم حل و فصل کنه، نمیتونه قانون عادله برای جامعه قرار بده. چرا؟ به خاطر اینکه خودش هم عضوی از اعضای جامعه است. امثال این استدلال ها میگن انسان مدنیه به طبعه، بنابراین تو جامعه زندگی میکنه، نیاز به تنظیم روابط اجتماعی داره و تنظیم روابط اجتماعی با قوانین بشری ممکن نیست. که انهم میخوان بگن کسی میتواند تنظیم کنه که منفعتی در این روابط اجتماعی نداشته باشه تا بر اساس عدل بتونه تنظیم کنه، نه منافع خود. اینجور استدلال ها رو دیدید که حالا به خاطر اینکه انسان مدنیه به طبعه، ظرفیت هایی که بهش دادن کفاف تأمین نیازهای او و اداره او رو نمی کنه. یا نه کلن گستردگی نیازهای انسان به حدی است که این قوای طبیعی انسان، قوای ادراکی انسان، ولو قوای انسان اجتماعی کفاف نمیده برای این امر. تلقی عقیدانه یه مسیر دیگه ای در بیان ائمه علیهم السلام است که مسیر مهمی است و اون مسیر از این است که ما نیاز به بندگی خدای متعال داریم. ما باید خدا رو بندگی کنیم و کمال ما در همین قرب و بندگی است و نیاز به پرستش هست و سیر به سوی خدای متعال هست که ما رو محتاج به انبیا میکنه. این بیان روایات و بیان خیلی لطیفی هم هست. دیدید میگن ما نمیتونیم، اون اولین روایتی که مرحوم کلینی در کتاب حجت ذکر میکنن که میخوان اثبات کنن که ما مستقر به انبیا هستیم، اونجا میفرمان ما ارتباط مستقیم با خدای متعال نداریم. لا یلامسهم ولا یلامسوه، لا یباشرهم ولا یباشروه. بنابراین ما نمیتونیم بفهمیم که حضرت حق از ما چه میخواهد. مستقیم این تلقی برای ما واقع نمیشه و چون این تلقی به طور مستقیم واقع نمیشه، ما رضای حضرت حق رو، قهر حضرت حق رو نمیدونیم. مسیر تقرب خودمون به خدای متعال، مسیر عبودیت رو نمیدانیم. نیاز داریم که یک انسانهایی که در حجاب نیستن واسطه بین ما و خدای متعال باشن. این انسان ها انسان ها نیستن که از ما عقلشون بیشتره، باید این حجاب برداشته شده باشه. باید غیر از این که جنبه بشری دارن و با ما زندگی میکنن و ما میتونیم با اونها ارتباط برقرار کنیم، ارتباط ما با اونها ممکنه، بعد ارتباط با حضرت حق هم داشته باشن. اون جنبه‌ای که ما فاقدش هستیم که مرتبط با حضرت حق نیستیم، اون باید حل شده باشه در اونها. اون از این یه طریق دیگری است دیگه. یعنی چون ما نیاز به قرب و عبادت داریم، نیاز به انبیا داریم. ولی اگر نیازهای انسان رو در حد تأمین مادی انسان، ابتهاجات مادی و گسترش لذت جویی از ماده تعریف کنیم، به سادگی نمی‌شود اثبات استقرار به انبیا کرد. نمیگم نمیشه، خیلی کار دشوار میشه. یعنی اگر نیازهای ما رو همین نیازهای مادی پیچیده تر شدن در دورانهای تاریخی به خصوص در دوران معاصر بدونیم، اثبات این که ما در حل این نیازمندی یا محتاج به بعثت انبیا هستیم کار دشواریست. اناعت میکنید بعثت انبیا برای این امر نیست. انبیا نیامدن توسعه نیاز و ارزای مادی ایجاد کنن، انبیا نیامدن توسعه تقرب به دنیا ایجاد کنن. گرچه عرض کردم یه نظام معیشت صالحی کنار انبیا شکل میگیره که این توضیح میخواد. بنابراین اگر ما به بعثت انبیا و استرار ما به انبیا رو و عدم کفایت قوایی که به ما داده شده که به تدریج این قوا هم در طول تاریخ پیچیده تر شدن، ادراکات بهتری پیدا کردن، بیشتری پیدا کردن، این که این قوای ما ولو قوای متکاملمون که در طول تاریخ به تدریج تکامل پیدا کرده کفاف حل نیاز معیشت ما رو نمیدهد، این خیلی آسان نیست. یه بحث پردامنه ای هم هست. عنایت میفرمایید اینی هم که در دوران از کنم مدرن آمدن گفتن ما بی نیاز از انبیا شدیم، ما به بلوغ رسیدیم، بشر بالغ و صبی رو مطرح کردن دوران سباوت و بلوغ رو، این به خاطر این است که نوعا نیازهای ما رو نیازهای مادی دیدن و خیال کردن می شود با مثلا عقل خود بنیاد انسانی نیازها رو حل کرد. بنابراین ما برای اینکه بگیم این توانایی های ما کفاف نمی دهد، باید وسعت و عظمت انسان رو ببینیم. اگر انسان رو در حد یه توده انبوه ماده پیچیده شده و یک غریزه، یک دست و دهان و دامن دیدیم، مشکل به راحتی آدم بتونه بگه تأمین این انسان، انسانی که یک ماده پیچیده در شده است، انسانی که حالا به تعبیر مرموش خلی آقای صفایی یه میمون دومش افتاده، پشم و کرکشم ریخته، ناخوناش پهن شده، اگر اینجوری میخواید آدم رو تعریف کنید، دشوار آدم بگه این رو نمیشود نیازمندی هاش رو با ظرفیت های خودش تأمین کرد. گرچه عرض کردم اگه یه مسیر رو طی کنیم به همینم میرسیم. من یه موقع به نظرم میاد بشر امروز یه مرغداری رو نمیتونه اداره کنه. عنایت میکنید بله در طول 45 روز این حیوانات رو شب تا صبح بیدار نگه میدارن، انقدر میده بخورن تا تبدیل بشن به مثلا مرغ فربهی بعد سر ببره. این که اداره مرغداری نیست که. گاو نمیشه دست بشر امروز داد. یعنی بشر اگه مستقل از انبیا، مستغنی از انبیا حرکت کرد، واقعا یه مرغداری و گاوداری هم نمیتونه اداره کنه. اینی که امروز اداره میکنن اداره نیست، نهاد میکنه، حالا یه بحث دیگری است. بنابراین این رو میشه خودش رو مستقل دنبال کرد که حتی اگر شما بشر رو در حد نیازهای طبیعیش هم، نیازهای از کنم عالم طبیعتش هم تعریف بکنید، این با عقل بشر به خصوص عقل عملی بشر تأمین نمیشه. یه بحث پردامنه است. ولی از این طرف اونی که مهمه، ما برای استرار به انبیا، استرار به وحی، باید بزرگی انسان رو بفهمیم. اگر نتونیم بفهمیم که انسان بزرگتر از عالم طبیعت و نیازهای طبیعی خودشه، دشوار آدم بتونه اثبات بکنه که حالا با انبیا نمیشه، با غیر انبیا این راه نمیشود. اگر این هم اثبات شد، در قدم اول به وضوح روشن است که با مستقل از انبیا این راه طی کردنی نیست. وقت اگر ما اونجا نزاعی هم داشته باشیم، دیگه با فیلسوفان مادی نیست، با کسانی که بر مدار شهود بشری، شهودهای عرفانی و بر مدار عرض کنم فلسفه های الهی میخوان بگن بشر اداره میشه، اون رو با اون طرف بحث هستیم، نه با ملحدین. واضح اگر انسان شما از دنیا بزرگتر میدونید، این عقل خود بنیاد کفاف او رو نمیدهد، احتیاج به بحث نداره. پس ببینید من تلقیم اینه، ایشون هم همین رو میخوان بفهمن، این که به وضوحش تکیه میکنن که نیازهای بشر رو ببینید نمیتونن جواب بدن، معناش این نیست که ایشون ناظر به همین ابتهاجات مادی و توسعه نیاز و ارزای مادی هستن. میگن ببینید این نیاز و ارزای مادی بشر هم حل شده نیست. گرچه واقعا اینم یه راهی است. عرض کردم شما اگر الان این مسیری که بشریت داره طی میکنه، این نظامات اجتماعی که در پیچیده ترین شکلش همین نظام دموکراسی است ببینید و آشفتگی ها و آسیب های فراوانشون ببینید که عقل بشر کفاف نمیده. این یه مسیره قابل دنبال کردن هم است، واقعا هم به نتیجه میرسه اگه به دقت، اما دشواری هایی داره. که آدم بیاد اثبات کنه که عقل خود بنیاد بشر، ولو این عقلی که شما میگید به تدریج رشد میکنه، این عقلی که ضرب در قوای اجتماعی میشه و عقل اجتماعی نه عقل فردی، اینها کفاف نیازمندی های بشر رو حتی برای تأمین نیازهای مادی و سامان دادن حیات مادیش هم نمی کنن، این قابل اثبات اما خیلی دشواره. ولی اگر انسان اون عظمتی که خدای متعال برای انسان تعریف میکنه اینو فهمید و مقام قرب و عبودیت رو غایت قرار داد، اون وقت میفهمه که عقل بشر کفاف نمیده. یعنی عقل بشر نمیتونه نسبت ما رو با سعادت ابدی، قرب الهی و عوالم بالاتر از این عالم تعریف بکنه. این کار نسبتاً آسانی و واضح هم هست و تمام مدینه های فاضله ای هم که در دوران های قدیم و عرض کنم دوره معاصر فیلسوفان عمل ارائه کردن، در حکمت عملی ارائه شده، برای تأمین این انسان کفاف نمیدن. خیلی واضح. حتی گاهی آدم دقت میکنه اون مدینه فاضله‌ای که مثلا فارابی ارائه میکنن که به شدت هم تحت تأثیر تعالیم وحیه، اونم کفاف نمیده. حالا این دنبال کنید دیگه. پس بنابراین دو تا راه هست. یه راه این که ما همین نیازهای طبیعی و حالا به تعبیر غیر دقیق مادی انسان رو و فرایند توسعه نیاز و ارضا رو دنبال کنیم، بگیم ببینید بشر موفق نبوده با همه ظرفیت‌های خودشون رو تأمین کنه. جامعه‌های موجودی که در ادوار مختلف فیلسوفان عمل ارائه کردن، اینها به اندازه حل نیازهای بشر امروز نیست. یه راه دیگه اینه که عرض کردم ما عظمت بشر رو ببینیم و بگیم اگر ما باید به قرب برسیم، اگر هدف رسیدن به توحید هست، اگر هدف تربیت انسان موحد است، برای این امر توانایی ما کفاف نمیده. من از هم این راه درسته و حدس منم اینست که در این کتاب در نهایت همین راه دنبال شده، چون وقتی بحث از هدف میکنن، هدف رو توسعه ابتهاجات مادی قرار ندادن، هدف رو تربیت انسان، انسان موحد و ایجاد یک نظام اجتماعی به معنی بستر طبیعی مناسب برای رشد انسان موحد، این رو هدف دیدن. خب پیداست این هدف با عرض کنم عقل بشر، حس بشر، غریزه بشر تأمین نمیشه. پس این یه نکته، حالا دنبال بفرمایید بحث. این موقعی من مقایسه میکردم این حرفای حکما رو با همین روایاتی که در این باب هست و تفاوتاش، تفاوت‌های جدی وجود داره دیگه، که ما چرا مستر به انبیا هستیم؟ چون بشر مدنیه به طبع و حیات اجتماعی داره و قانون میخواد و قانون گذار باید چه مختصاتی داشته باشه تا قانون عادل وضع بکنه. اینجوری باید بحث کنیم یا نه؟ چون بشر نیاز به قرب داره و نیاز به قرب یه نیاز بسیار پیچیده است که همه نیازهای دیگر باید به این نیاز برگرده. معنی نیاز به تقرب و عبودیت این نیست که ما نیازهایی داریم یکیش هم نیاز به قربه، اینجوری نیست. تمام نیازهای ما باید در مسیر تقرب به خدای متعال هماهنگ بشن و این چیزی نیست که از عهده عقل و علوم تجربی و غریزه انسان بر بیاد. عنایت میکنه این حالا به تعبیر دیگه باید فاصله بین انسان و خدای متعال با انبیا پر بشه، این چیزی نیست که با عقل پر بشه. اگر میخواید فاصله بین ما و خدا رو پر کنید، اگر نه دنبال نگاه به این عالم هستیم، میخواییم یه معیشتی داشته باشیم، عقل کفاف نمیده. این مسیر مسیر خوبی ولی دشواره. اگر گفتید نه ما نمیخواییم تو عالم طبیعت سیر کنیم، ما میخواییم سیرمون به سمت عوالم غیب و رفعت برداشتن و سیر در وادی تقرب باشه، این خلای بین ما و خدا متعال با عقل پر نمیشه. این خیلی واضحه. این رو هم تا زرز کردم، ما اونجا به منازعاتی برمیخوریم. دیدید بعضی فرمودن که سه تا مسیر، مسیر وحی، مسیر عقل، مسیر شهود، هر سه ما رو به مقصد میرسونه. من نمیخوام بازش بکنم اینو. بنابراین استرار ما به انبیا از اونجایی برام وقت ما اینم عنایت کنید، استرار به انبیا چیزی نیست که صرفا ما باید درک نظری کنیم، بعد در ما اضطرار پیدا بشه، عقل عمل ما احساس اضطرار بکنه. گرچه مباحثات نظری و بحث‌های اندیشه‌ای کمک می‌کنه به اینکه انسان به نقطه اضطرار برسه، ولی اضطرار نظری اثبات کردن ما رو به پیروی از انبیا نمیرسونه. ما باید به نقطه اضطرار حقیقی برسیم. عنایت میکنید اینکه بحث بکنیم آدم نیازمند به غذاست، بعد بدن انسان انرژیش تحلیل میره، بعد باید جایگزین بشه، این موجب نمیشه آدم پاشه بره دنبال تامین غذای خوب. بعد گرسنه بشی، عنایت کرده، وقتی گرسنه شد تشنه شد دنبال آب میره. با بحث نظری کسی دنبال تأمین نیازهای طبیعی خودش نمیره. در نیازهای بالاتر که نیاز به انبیاس، اضطرار به انبیاس، انسان همینطوری که خوشو مضطر به این امکانات طبیعی میبینه، مضطر به انبیا ببینه، یه اضطرار بالاتر، این با بحثهای نظری حل و فصل نمیشه، کافی نیست. انبیا اینجور نبوده که فقط با بحثهای نظری ما رو میرسوندن به نقطه اضطرار به خودشون که ما نتونیم یه قدم بدون انبیا برداریم، بلکه یه مدار تربیتی رو اعمال میکردن، بشر به نقطه میرسیده خودشون مستر به حضرت حق میدیده، مستر به بندگی میدیده، مستر به انبیا میشده. پس از این بحثم بگذاریم، یه تبصره بود، این نکته مهمیست که ما چرا مستر به انبیا هستیم. یه بحث نظریه، این بحث نظری ما رو به نقطه استقرار میرسونه؟ نه، کافی نیست. هرچی هم شما اثبات بکنید عقل بشر کفاف نمیده، نیازهای بشر گسترده تره، این در ما ایجاد استقرار ابتدا نمیکنه و تا اضطرار در انسان پیدا نشه انسان دنبال روی نمیکنه. عنایت میکنید، آدم وقتی تو میدون مین راه میره تا احساس استقرار نکنه پاشو جای پای اون راهنما نمیگذاره. اینکه سلمان توی راه میرفت یه رد پا میمونه، اون نقطه اضطراری که در او پیدا شده، میفهمه نمیشه بدون امام توی این عالم راه بری، توی این عالمی که تمام بر اساس تدبیر الهی و بر اساس عرض کنم علم و حکمت الهی ساخته شده، نمیشه بی حساب قدم برداری. این اضطرار که آدم در یه نفس کشیدنش هم نتونه بدون انبیا راه بره، این با مباحث نظری صرف حاصل نمیشه. و اونی که ما رو به همراهی انبیا میرسونه، این اضطراری است که در عقل عمل ما حالا به تعبیر غیر دقیق پیدا بشه. علاوه حال از این بحث بگذاریم، بحث اضطرار به انبیا، حالا هر راهی رو شما دنبال کنید، راه خوبیه بحث نیازهای طبیعی ما و اینکه نظام نیازمندی های ما با قوای ما تأمین نمیشه، یا اینکه نه، حتی اینم عرض بکنم قوای متکامل ها در دوران معاصر میگن بشر عقلش به تدریج کامل شده، این عقل به رشد رسیده، این عقلی که از دوره سباوت گذشته، این حالا کفاف بشر رو میده. دیدید حالا بعضی هم مثلا حرفشون این بوده که انبیا آمدن عقل ما به کمال برسید، حالا که عقل ما رو به کمال رسوندن دیگه مستغنی هستیم. دیدید در مرحوم سعید مطهری در بحث کتاب نبوت، چون من قدیم دیدم یه موقع این نظریه رو مطرح میکردن که بعضی برای ختم نبوت که چرا دیگه پیغمبر نیومده، گفتن به خاطر اینکه انبیا اومدن به تدریج عقل ما رو کامل کردن، دیگه با کمال عقل احتیاج نیست پیغمبر بعدی بیاد. ایشون اونجا میگن نظریه ختم نبوت نیست، این نظریه عرض کنم نظریه ایست که منتهی میشه به استغنا از انبیا. نظریه عنایت میکنید، یعنی اصلا نبوتی نیاز نیست. بنابراین حالا من از این بحث بگذرم، پس بنابراین در ضرورت نبوت اون راهی که راه ثواب هست که به نظر من همین رساله اون راه رو داره طی میکنه با توجه به اهداف انبیا، این است که ما بزرگتر از قوای طبیعی خودمون هستیم و نیازهای ما نیازهای فراتر از این نیازمندی هاست. ما به عوالم غیب مرتبطیم، سیری در عوالم غیب داریم، به سوی ابدیتی سیر میکنیم، یک سعادت و شقاوت ابدی پیش روی ماست، این قابل تأمین نیست الا با وحی. این برهان کاملا تمام و روشن و شفافی هم هست. این نکته اول. و اما نکته دومی که مطرح فرمودن این است که حالا انبیا آمدن، ما نیازمند به انبیا هستیم، آیا معنی استقرار به انبیا اینه که با آمدن انبیا قوای ادراکی ما تعطیل میشه، حس ما، عقل ما، غریزه ما، حتی هدایت های غریزی دیگه لازم نیست، شهود ما اگر قائل به شهود عرفانی شدیم، اینها تعطیل میشه؟ میفهمن اینطور نیست، تعطیل نمیشه. خب دیگران هم این رو میگن. اون تا دو نظریه اینجا وجود داره. یه نظریه این است که این وحی مکمل اینهاست. ما در یک عرصه هایی با عقلمون، با حسمون، با غریزمون میتونیم راه بریم، یه عرصه هایی است که با عقل و حس و غریزه تأمین نمیشه. ما در اون عرصه ها نیاز به وحی داریم. بنابراین ما دو ساحت زندگی داریم، یک ساحتی با همین قوای ادراکی تأمین میشه به اینا، کفاف او رو میدن، یک ساحتی است که این قوا کفاف او رو نمیدن. بنابراین ما نیاز به یه مکمل داریم. نگاه رایج اینجوریه. یه نگاه دیگری وجود داره به اون است که نه، ما در یه لایه هایی میخوایم حرکت بکنیم، در یه وادی هایی میخوایم قدم بگذاریم که در اون وادی ها حس و عقل و شهود و غریزه ما نیاز به سرپرستی داره. بنابراین اینطور نیست که نسبت وحی با عقل نسبت مکمل باشه، نسبت سرپرستی و هدایته. انبیا مبعوث شدن که عقل انسانو به کمال برسونن. لیطیر لهم دفائن العقول، اون دفینه های عقل بشر رو میخوان اساره کنند. مکمل عقل نیستن که بگیم تا اینجا رو عقل میفهمه، از این به بعدش رو عقل نمیفهم. میخوان عقل رو سرپرستی بکنن. لذا در ادراکات عقلی اگر بدون سرپرستی انبیا باشه، مسیر باطل طی میشه. همون که عرض کردم، عقل خودش دارای اختیاره و اگر افعال عقل اختیاری هستن، میشه عقل طغیان بکنه، میشه بندگی بکنه. اگر بخواهد بندگی کنه، نیازمند به انبیا داره. پس این نکته اونی که من از این رساله میفهمم این است که عقل مکمل نیست که یه جایی حس کفاف میده یه جایی کفاف نمیده. نه، اگر ما بخوایم حرکت کنیم به سمت خدای متعال، هم نیاز به حس داریم، هم نیاز به عقل داریم، هم نیاز به شهود و هم نیاز به انبیا. نیاز به انبیا نیاز سرپرستی این قواست، نیاز به هدایت این قوا و نجات این قوا از دست طواغیت و شیطان و ابلیسه، نیاز به نجات این قوا از دست نفسه. عنایت کردید؟ پس انبیا به معنی به عنوان مکمل عمل نمی کنن. این نکته خیلی مهمیه. ما در همه عرصه ها عقلمون محتاج به انبیا است، و الا اگر مسیر رو درست نره، عقل به زلالت میره. مگر این فلسفه های مادی رو با همین عقل اصطلاحی درست نکردن؟ عنایت فرمودین. پس بنابراین یه طرف عقلی است که خود بنیاد میخواد عمل کنه. اینو من مکرر عرض کردم، این جزء شیطنت های ابلیسه که به انسان میگه تو احتیاج به انبیا نداری، خودت کفاف خودت رو میدی. چون انسان همین که از انبیا برید، از اون دستگاه برید، یه دستگاه دومی هست که انسان رو تحت سلطه بگیره. انسان بدون ولایت تو این عالم زندگی نمیکنه. الله ولی الذین آمنوا والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. این که ما بگیم تو نیاز نداری مستقلی، او را از دستگاه ولایت حق جدا میکنیم، بعد طبیعیه والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. بنابراین این ادعای استغناء عقل ادعایی است که موجب میشود که عقل تحت سلطه طواغیت و شیطان قرار بگیره. این قوا را هم تسخیر میکنند، با همین قوا مقاصد خودشونو تأمین میکنن. حالا من از راجع به عقل اصطلاحی بحث میکنم. ببینید واقعا این فیلسوفان اجتماعی که کنار این مستکبرین الان دارن عمل میکنن، اینا جز مجانینن؟ جز عقلان؟ عقلشون در خدمت نظام استکبار. عقل یا در خدمت انبیاسه در خدمت نظام استکبار. حسم همینطوره، شهودم، علوم تجربی هم همینطوره. دانشمندان تجربی ها در خدمت مقاصد انبیا هستن یا در خدمت فراعنه؟ سوم هم نداره، اصلا تو عالم سومی نیست. مستضعف داریم، ولی اینا که مستضعف نیستن که. فیلسوف مستضعف که دیگه ما نداریم. علایان. پس بنابراین هم دوم، نسبت بین عقل و وحی نسبت ولایت و سرپرستی و هدایتگری است، نه نسبت عرض کنم مکمل و نه یه امر متضاد که حالا عقل رو میخواد تعطیل کنه و راه عقل رو ببنده و نه اینجوری نیست. تو آن انبیا میان با عقلا کار دارن، میان عقل رو به نقطه بلوغ برسونن. با انبیا عقل به بلوغ خودش میرسه و این بلوغ هم بلوغی است که دوام داره با انبیا. هر چه جلوتر بری این عقل نورانی تر میشه، فهمش کامل تر میشه. این حرف این رساله است و حرف تمامی هم است. اما بحث بعدی اینه که فرمودن این است که حالا این نبوت که ما بهش مستریم و این نبوت و وحیی که هدایت کر عقل بشرم هست، این چجوری آغاز میشه و چگونه به حیات اجتماعی ما تسری پیدا میکنه؟ اینجاست که دو تا بحث رو مطرح کردن، یکی بعثت در درون انبیاس و یکی هم بعثت در بیرونه. در بعثت در درون بحث این است که انبیا قبل از نبوتشون گرچه انسانهای صالح و امینی هستند، گرچه از وضعیت موجودن به طور طبیعی ناراضی هستند، از نظام استکباری و ظالمانه و باطلی که در جامعه هست، ولی این نبوت نیست. گرچه انسان‌های ممتازن، یک استعدادهای فوق‌العاده‌ای دارند که اگر اون استعدادها رو نمی‌داشتن نمی‌تونستن بار نبوت رو بردارند و این استعدادها هم فقط استعدادهای از اختیاری که خودشون تحصیل کرده باشن نیست، یه ظرفیت‌هایی است دیگه، گرچه اختیار خودشون هم حضور داره. ولی نقطه بعثت نقطه یک اتفاق عظیمه، یک کسی میخواد در نقطه اتصال با عوالم غیب قرار بگیره. عرض کردم اون پرده های غیبی که ما ازش بیخبریم میخواد از اون پرده ها و اسرار ما رو باخبر کنه، میخواد اون حجاب ها رو از ما برداره. در این نقطه پیامبر، کسی که نبی میشود و رسول میشود، به اون انباء غیبی راه پیدا میکنه، یک اتفاقی در درون اون میفته، خودش به مقام توحید و مقام اسلام حقیقی راه پیدا میکنه. و بنابراین نکته اول این است که بعثتی، یک انگیزشی در درون پیدا میشه. این نقطه نقطه ایست که چند تا خصوصیت باید بررسی بشه. من دو تاشو عرض میکنم. یکی این که اولا وقتی به نبوت میرسد اینجوری نیست که اون سیر تدریجی خودش رو داره طی میکنه، تو یه نقطه یه اتفاق عظیم میفته، گرچه باید تهیه آرام آرام پیدا بشه. در 40 سالگی حضرت مبعوث میشن، ولی وقتی مبعوث میشن یه اتفاق عظیمی میفته در عالم، در عالم درونی این رسول و نبی اتفاق مهمی میفته. عرض کردم اون روابط غیبی که برای هدایت یک امت لازمه محقق میشه برای در این نبی و رسول، صاحب نبع میشه، صاحب خبر میشه. کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولل ایمان. قناعت میکنید یه مرحله قبل از بعثت، یه مرحله بعد از مرحله بعثت، بعثت یه اتفاق عظیمی میفته. اوحینا الیک روحا من امرنا، اند میفهمد که به امام صادق عرض کردن علوم شما از کجاست، فهمود همین روح به ما منتقل میشه، یه اتفاقی میفته. اوحینا الیک روحا، یه بعثتی است. این نکته اول. اینجوری نیست که این بشر داره راه طبیعی خودشو میره، به تدریج یه نابغه درست میشه، حالا این در نقطه نبوغش میاد مردم رو هدایت میکنه، این نیست. در یه نقطه یه اتصال پیدا میشه، روابط غیبی برقرار میشه، حقایقی بر اون نازل میشه، یه امر عظیمی در درونش اتفاق میفته، یه جوشش هایی از عالم غیب اتفاق میفته، حالا با تعابیر مختلف. نکته دومی که این جوشش ها جوشش هایی نیست که حالا این آدم شد یه آدم عالم، نه، میگن بعثته، یه ظرفیت پیدا میشه برای سرریز شدن در جامعه و ایجاد یک انقلاب بزرگ اجتماعی. اینطور نیست که هر کسی که مثلا شد یک ظرف دانش، حالا تو اصطلاح امروزی ما، این آدم حتما بتواند یک انگیزش اجتماعی ایجاد کنه، اینطور نیست. اون اتفاقی که در درون انبیا میفته ازش تعبیر به بعثت میشه، یعنی یه اتفاقی میفته که اونها رو به حرکت در میاره، توحید یه جوری در وجودشون محقق میشه که بستر اقامه اجتماعی توحید میشه، بستر اقامه تاریخی توحید میشه. عنایت می‌فرمایید. یه آدم نماز خون میشه یه جوری، یه بار یه جوری نماز خون می‌شود که از این نماز اقامه صلات اجتماعی بیرون میاد، اتفاقی که در درونه. پس اولا نقطه یک اتفاق عظیمه که من از این اتفاق عظیم تعبیر میکنم نقطه اتصال به عوالم غیب و ظهور اون عوالم غیب در وجود این پیامبر. اتفاق باید بالاخره میخواد ما رو تو اون وادی ببره، باید دستی در اون عوالم داشته. این اتفاقی هم که میفته به گونه ایست که در او یک انگیزش برای اقامه ایجاد میکنه. اینجوری نیست که حالا این پیامبر مبعوث شدن عالم شدن، شدن یه ظرف علمی، جهانیش جهانیست بنشسته در گوشه، اینطوری نیست. این شعوری در او ایجاد میکنه که او دیگه بعد از بعثت دائما در حال جوشش و اقدام برای تحقق اون امر در حیات اجتماعی بشر و تربیت و ساخت یک امته. بعثت برای ایجاد یک امته. روشن هم هستی. یه موقع میخواد چیه؟ اون یه آدمی تربیت کنید، فیلسوف باشه، دانش فراوانی داشته باشه، یه گوشه نشسته جهان شناسی. یه موقع باید یه آدمی تربیت کنید که امت بسازه. این بعثتی که در درون انبیا اتفاق میفته از این جنس. تمام امکانات لازم برای ایجاد یک امت رو به این پیامبر میدن و او مأمور میشه برای ساخت یک امت، برای تربیت انسان‌ها و ساخت یک امت. نقطه بعدی عرض کنم بعثت بیرونی است. بعثت بیرونی یعنی وقتی آدم پیامبر شد دیگه مأمور میشه یک جامعه رو بسازه، یک انگیزشی در جامعه ایجاد بکنه، اراده ها رو تحریک بکنه و انسان ها رو به میدان بیاره و یک اتفاق بزرگ اجتماعی بیفته. به تعبیر دیگه بعثت انبیا در قدم دوم منتهی به یک انقلاب اجتماعی بر محور انبیا میشه. ببینید این هم یه نکته مهمی است که در این رساله بهش توجه شده و اون این است که بعثت انبیا و دعوت انبیا یه دعوت حد اقلی نیست. نه اون امری که در درونش اتفاق میفته یه امر حد اقلی، صرفا به یه معنویتی، یه عرفانی، یه شهودی میرسه و ارتباط خودش با خدای متعال برقرار میشه، غرق در بهجت قربه. این بیش از این است. یک انگیزش برای این که حالا این حقیقتی که در تو محقق شده باید محور قرار بگیره، بر اساس یه جامعه امت تاریخی ساخته بشه. دعوت هم یه دعوت حد اقلی نیست که حالا شما آدمای خوب باشید، نمیدونم مواظب باشید، ظلم نکنید، مواظب باشید، نماز اول وقتتون رو اینا هست، نمیخوام بگم اینها نیست. میگن فرق نبی با یه عالمی که یه دعوت حد اقلی میکنه همین، اون میاد شروع میکنه نظام اجتماعی رو تغییر میده. پس ببین این نکته مهمی است که به نظر من اینجا بهش توجه شده. به نظر حقیر این دعوت حد اکثری است. بعثت سرآغاز یک دعوت حد اکثری است، نه دعوت به یک دیانت فردی و اصلاح اخلاق درون و یه آدم منزوی، بلکه آدم هایی تربیت میکنه که این آدم ها رو دوششون یه نظام اجتماعی ساخته میشه، یک مبارزه بزرگ اجتماعی شکل میگیره، یک نظامی حذف میشه، نظام استکبار، و یه نظام دیگری جایگزین میشه. اینم اجمالی، چون عرض کردم رساله گویاس احتیاج به بحث نداره، من فقط خواستم توجه بدم که این نکته مهمی است که میخوان بگن بعثت دو بیرونی، هم بعثتی که در درون انبیا اتفاق میفته، یه بعثت یک انگیزشه، حالا به تعبیر من حد اکثری است، هم مأموریت بیرونشون یک مأموریت حد اکثری است، یه مأموریت حد اقلی نیست که حالا مأمورن، حالا شون تعبیر میکنن، ما گاهی خطا میکنیم، خیال میکنیم انبیا مثل عالمن، میان یه خونه میگیرن، موعظه میکنن، نماز جماعت میخونن، اینا هست، نه اینکه اینا نیست، اینا هم کارهای خوبی است، ولی نه کارهای حداقلی است. انبیا در این حد نبوده مأموریتشون. میدونید همیشه اینجوری نگاه‌های مخالف تلقیشون از انبیا همین بوده که انبیا یه دعوت حداقلی دارن، یه بعثت حداقلی دارن، کاری با نظامات اجتماعی نباید داشته باشن. یه طایفه اینجوری فکر میکردن دیگه، و یا لااقل میخواستن به انبیا بگن شما باید اینجوری عمل بکنید، دایره مأموریت شما انقدره. در داستان شعیب دیدید اصلاتو که تأمرو که ان نترو که ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشا. خب تو بهت گفتن نماز بخون، اقامه اینه، خب نماز بخون دیگه. معنی نماز این نیست که تو تمام مناسبات اجتماعی رو تغییر میدی، میخوای نظام پرستش اجتماعی رو جابجا کنی، میخوای جامعه بر مدار توحید بسازی. از این بالاتر تو به ما میگی نظام معیشت اقتصادی خاصی داشته باشید، وزنو بالقسطاس المستقیم، نمیدونم لا تبخس الناس اشیاءهم، نظام قانونگذاری و عدالت اجتماعیتون نظامی به نفع عده نباشه. دستور از حضرت بود دیگه، کم فروشی نکنید دستور مدرد. یه موقع شما کم فروشی کردن فقط به این میدونید که پیمانتون رو مثلا کوچکتر میگیرید، یه موقع میگید نه، نظام اقتصادی که حاکم است بر یه جامعه، نظام اگر عادل نبود منافع به نفع یه عده مصادره میشه. درسته؟ در توازن اجتماعی اون چه دیگران میارن وزن حقیقی خودش رو پیدا نمیکن. حضرت شعیب اینو میفرمودن دیگه که کم فروشی نکنید، جنس دیگران رو ارزون نخرید، کم وزن نکنید. این معنیش نبود که حالا مکیالتون رو درست کنید، تمام قواعد اجتماعیتون، ساز و کارهای اجتماعیتون رو به گونه ای سامان بدید که منتهی بشه به یک عدالت اقتصادی. به حضرت میگه اینو به شما چه مربوطه، نماز تو بخون. یعنی انبیا برای کار حداقلی آمدن. البته اون کارم مهمه ها، نمیخوام بگم اون کار مهم نیست، خیلی هم مهم. شما میخوام بگن نه، بعثت انبیا برای امر حد اکثری است، دعوتشون هم دعوت حد اکثری است، دعوت هم از جنس انگیزشه، از جنس اقامه است، منتهی میشه به یه مبارزه بزرگ اجتماعی. ممکنه یه آدمی که مأموریتش خودش رو این میدونه که بیاد یه کتابی بنویسه و منتشر کنه و این خیلی منتهی به مبارزه اجتماعی نشه. انبیا اینجوری نبودن، بعثتشون حد اکثری است، از جنس ایجاد یک انقلاب اجتماعی و اقدامات اجتماعی هم هست. این هم یه نکته که این دو تا بعثت هست که هم در درون پیامبر یه بعثتی اتفاق میفته، نه یه بعثت حداقلی. یه عالمی میشه در گوشه ای نشسته، اینطوری نیست. انگیزشی برای ایجاد یک امت، ظرفیتی برای اقامه توحید و خداپرستی در حیات اجتماعی و فردی در این پیامبر حاصل میشه، با این ظرفیت وارد اجتماعی جامعه میشه، طبیعتا ایجاد یک انقلاب اجتماعی میکنه. و این انقلاب اجتماعی ضرورت کار انبیاست. انبیا برای ایجاد این انقلاب اجتماعی، ایجاد اقامه توحید، مبارزه با تواقیت مبعوث شدن. همینجا بحث دیگری که مطرح میکنن که مناسب است گفتگوش، بحث از عرض کنم دعوت عمده انبیاست. انبیا به چی دعوت میکردن؟ به دعوت به توحید میکردن. انبیا عمده دعوتشون دعوت به توحید بوده، محور دعوت انبیا دعوت به توحیده. و ولی این توحیدی که بهش دعوت میکردن یک توحید حد اکثری است. حالا با تعبیر حقیر شما میتونید توحید رو یه جوری معنی کنید که دامنش محدود بشه، یعنی انسان معتقد باشد خدا یکیست، اما حالا میخوای زندگی کنی رفتی به این ندارد که خدا یکیست یا دوتا، چه خدا یکی باشد چه خدا دوتا باشد، نظام معیشت همینه. نظامات اجتماعی انسان و حتی عرصه های مختلف حیات فردی انسان مرتبط با این ایمان و اعتقاد نیست. یه بار شما توحید رو یه جوری معنا میکنید که معنی توحید این است که تمام زوایای زندگی انسان، اهم از حیات فردی و جمعی، اهم از قلب و حس و عقلش، باید به سمت پرستش خدا متعال حرکت کنه و از شرک و بت‌پرستی و نظام آمیخته با شرک فاصله بگیره. عنایت می‌فرمایید. بیان ایشون نمیگن انبیا وقتی دعوت به توحید میکردن صرفاً یه توحید اعتقادی نبوده. حالا به تعبیری شما توحید رو، خداپرستی رو میشه حداقلی تعریف کنی، میشه حداکثری تعریف کنی. اگر انسان اعتقاداتش حداقلی شکل گرفت، خدا رو هم میپرسته، احیاناً ممکنه بعضی مناسکم رعایت کنه، نمازم میخونه، روزم میگیره، نماز شبم میخونه، اما با نظام مستکبرانه دنیا هم کنار میاد. میره در متن عرض کنم کشورهایی که این تمدن مادی رو به پا کردن زندگی میکنه، احساس هم میکنه یه مسلمان کامل و تمام عیاره و احیانا هم مثلا خیلی اونجا راحت تر میشه خدا رو بپرستی، احساس انبساط خاطر میکنه. این مال همونه که درکش از توحید درک حداقلی است، نمیتونه نسبت بین پرستش خدای متعال و حیات اجتماعی رو بفهمه و مناسبات حیات اجتماعی رو. پس مثلا این دعوت انبیا دعوت به توحیده، ولی یک توحید حد اکثریه، توحیدی که هم ناظر به تربیت انسان، هم ناظر به ایجاد بسترهای اجتماعی متناسب با خداپرستی است، توحیدی که از متنش مبارزه با نظامهای شرکالود بیرون میاد. اینو من قبلا در بحث توحید عرض کردم که پرستش ما اعم از پرستش فردی و اجتماعی و تاریخی است. هر کجا اراده انسان حضور داره، چه به صورت فردی چه به صورت اجتماعی و تاریخی، باید خدا رو بپرسته. این معنی توحید است و از غیر اراز کنه، نه از غیر بخواهد، نه به غیر تکیه کنه، نه. وقت این پرستش آرام آرام مناسک پیدا میکنه، شریعت پیدا میکنه، عنایت میفهمید. پس بنابراین این توحید یک توحید حد اکثری است که از این دعوت به توحید یک مبارزه اجتماعی، یک انقلاب اجتماعی حاصل میشه که مناسبات اجتماعی رو تغییر میده، دگرگون میکنه. خب اگر اینجوری شما معنا کردید توحید رو، دیگه یک امری است که پیداست، از دلش مبارزات اجتماعی پیدا میشه. بعد ایشون به من اتفاقا دشمنم همینجور میفهمیده، انبیا وقتی دعوت به توحید میکردن، دعوت به توحید انبیا رو صرفا دعوت حد اقلی برای ایجاد یک اعتقاداتی که ربطی به حیات اجتماعی انسان ندارد نمیدیدن. میفهمیدن این پیغمبر وقتی میاد غیر از اینکه یک اعتقاداتی میاره که اون اعتقادات مناسبات اجتماعی رو تغییر میده، خود پیامبرم دست به کار میشه. به تعبیر دیگه مناسبات اجتماعی یا توحید محقق است یا شرک و کفر محقق، نفاق محقق. نهد میفهمید انبیا با کفر مبارزه میکردن، صرفا با کفر نظری نبود، کفر محقق، یعنی نفس پرستی، پرستش طواغی تبدیل میشه به تمدن، تمام مناسباتش مناسبات نفس پرستیه. نهد فرمودید حالا مناسبات تمدنی با لایه‌های مختلفش، اینها تناسبات پرستش دنیاست، پرستش غیرت، پرستش تواقیت، پرستش نفس. انبیا دعوتشون به یک توحید حداکثری است که نتیجهش یک مبارزه حداکثری است. نه شرک رو صرفاً یه امر نظری می‌بینن که می‌خوان در اندیشه بشر مشرک نباشد، نه توحید رو صرفاً یه امر نظری می‌بینن، میگن توحید خداپرستی است در همه عرصه‌ها، با این پرستش خدای متعال نظام اجتماعی تاریخی شکل میگیره. نظام انبیا دنبال اقامه یک نظام مبتنی بر توحیدن و طبیعتاً مبارزه میکنن با نظامی که مبتنی بر شرکه. ولی اگر شما دعوت رو یه دعوت حداقلی ببینید، میگید نه دعوت به خدا پرستی میکنه، خدا پرستی چه ربطی داره به نوع اقتصاد؟ این یه دانش بشری است. چه ربطی داره به نظام مثلا فرض بکنید فرهنگی، حتی سیاسی، حتی نظام فرهنگی یا نظام سیاسی جامعه؟ یه توحید حداقلی که در دوران جدید یکی از کارهایی که کردن برای اینکه موفق بشن، برای اینکه اهداف عرض کنم خودشون رو، اهداف تمدن مادی رو پیش ببرن، همین بوده که آمدن گفتن ما با دین مبارزه نمی کنیم. میدونید در یه روی سکه دنیای غرب به ظاهر میگن ما اصلا با دین مبارزه نمی کنیم، بلکه خیلی از پرچمداران این تمدن خودشون مثلا جزء عرض کنم کشیش ها و عالمان دینی غرب بودن. کاری که میکنن اینه که دین رو یه جوری تعریف میکنن که هیچ تعارضی با این نظام اجتماعی مادی نداره، یک دینداری حداقلی، گرچه در دراز مدت همین دینداری رو هم از بین میبرن. ما مقابل انبیا طبقات مرجع جدید درست میکنن. یا من نمیخوام اینو دنبال کنم. همین دین حداقلی هم از دست انبیا در میارن. یعنی روانشناسی اجتماعی جای مشاوره رو پر میکنه و جای دعوت انبیا رو میگیره، حتی در حیات فردی. ولی در آغاز میگن نه ما کاری با خدا نداریم، یه خدا پرستی حداقلی تو لایه باطنی فردی خودت هر جوری میخوای اعتقاد داشته باش، ولی خدا پرستی ربطی به حیات اجتماعی نداره. این اتفاقی که در دوران اصلاحات تو کشور خود ما افتاده کپی برداری از اصلاحات اجتماعی غرب دیگه، که میگن آقا قرائت دینی مردم رو اصلاح کنید، دینداریشون یه جوری باشه که اصلا هیچ معارضه‌ای با روند توسعه جهانی نداشته باشه. شما میگن اینجوری نیست، توحید یه توحید حد اقلی که صرفا در عقاید ذهنی ما بمونه یا حد اکثر در شهودهای غیبی ما حضور داشته باشه نیست. این توحید خداپرستی جریان پیدا میکنه در تمام زوایای حیات انسان، حیات فردی و اجتماعی. طبیعتاً کما این که بت پرستی و دنیا پرستی هم همینطوره، بت پرستی هم یه امر ذهنی نیست. کما این که شرک و بت پرستی تبدیل میشه به یه تمدن، خدا پرستی هم تبدیل میشه به تمدن. پس دعوا سر ایجاد یک جامعه صالح است، تبدیل میشه به درگیری بر سر ایجاد امت. پس اینم یه نکته که این دعوت اصلش محورش دعوت به توحیده و انبیا در این دعوت هم اصلا مسامحه نمیکنن که آله خورده کوتاه بیایم. نه، حرف آخر رو اول میزنن، به یک معنا تمامیت حرفم میزنن. قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرة انا و من اتبعنی، فقط خدا. و اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون، فقط خدا. نه اینکه هم خدا هم دنیا، نه، فقط خدا. این حرفو با صدای بلند هم اولم میگن، معلوم میکنن که مسیر حرکت کجاست. پس یک توحید حد اکثری که در آغاز دعوت انبیا به صراحت گفته میشه، هیچ پوشش و لفافه‌ای نداره. گرچه برای تحقق این توحید حد اکثری باید مدارا کرد، به تدریج انسانها رو رشد داد. نمیشه تمام مقاصد انبیا روز اول محقق بشه، چون بنا نیست انسانها جبری حرکت کنن، بناست اختیارات بشر در بندگی خدا به بلوغ برسه. اختیارات بشر در مبارزه با شرک به بلوغ برسه، این یه مسیر پیچیده تاریخی داره. معنای این مسیر پیچیده تاریخی نیست که مسامحه بشه در بیان توحید، نه. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. شما میپرستید، منم میپرستم، ولی اله من غیر اله شماست، اله شما با اله من فرق. نه شما دست از الهتون برمی‌دارید، من دست از اله خودم. این معناش هم این نیست که باز با هم مدارا کنیم، خب شما بتتون رو بپرستید، اینطوری نیست. این بعد به مبارزه میکشه. قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله. اینجوری نیست که حالا یه دعوتیش که حالا ایب نداره صلح کلی باشیم، تو خدای خودتو بپرست ما بتا. نه، اینجوری اونا میفهمیدن که وقتی میگه فقط خدا یعنی همه بتا رو نفی کنه. فقط هم در مرحله نظر نیست، در همه عرصه حیات زندگی بشر باید این بت‌ها نفع بشه. پس اگر توحید عبارت شد از پرستش خدای متعال و تناسبات این پرستش در عصای مختلف حیات، تبدیل میشه به انقلاب بزرگ اجتماعی. و این دعوت هم دعوتی نیست که بشه کوتاه آمد ازش. یعنی بگم حالا یه خورده هم ما بت میپرستیم اشکالی نداره، که اصلا نمیشه. لذا گفتگوی تمدن هم اگه به معنای اینه که حالا گفتگو کنیم به یه هدف میانه برسیم، انبیا با مشرکین به هدف میانه، هدف میانه ای نیست در کار. اگه مقصود اتمام حجته، که گفتگوی تمدن ها معنیش اتمام حجت نیست. ولی اگر نه، مقصود اینه که گفتگو کنیم و حالا یه خورده اهدافمون رو تعدیل کنیم. حالا شما یه خورده از توحید کوتاه بیاد، ما یه خورده از شرک کوتاه میام، مثلا توحید قابل کوتاه آمدن نیست، هم همه عرصه های حیات و... و این از دلش مبارزه اجتماعی بیرون میاد، این از دلش اختلاف. و به یه معنا انبیا با اینکه محور امت هستن، واس کرون امت الله علیکم از کنتم اعدا فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا، ولی همین نبوتی که محور اخوت، محور درگیری هم هست، واقعا دعوا درست میشه. مکرر دیدین اواخرشون میگن، میگن آه ما دعوا درستیم، این حرف دعوا درست میکنه تو عالم. وقتی گفتی فقط خدا رو بپرستی دعوا درست میشه. وقتی میخوای این توحید محقق بشود دعوا درست میشه. شما نمیتونید دنبال توحید باشید دعوا هم درست نشه تو عالم. پس بنابراین این دعوت یه دعوتی است که محورش توحیده و این توحید هم همه بقی هم هم توحیدن، همه مناسبات پرستش خدا هم. حتی شریعت مناسبات توحید، حدود الله هم عرض کردم، حدود الوهیت هم. کسانی که میخوان این حدود رو بردارن یا حدون الله، میخوان مقابل الوهیت الوهیت دیگری بیارن، حدود اون بند پرستش رو در جامعه جاری کنن، پرستش تعطیل نمیشه. بنابراین این بیان ایشون. حالا یه نکته ششمی هم عرض بکنم با اون که حالا این دعوتی که با توحید هست و تبدیل میشه به مبارز اجتماعی هدفش چیه؟ میگن هدفش تربیت انسان موحد. البته تربیت انسان موحد از بستر یک نظام اجتماعی مبتنی بر توحید، یک نظام اجتماعی عادله، نظام اجتماعی که مختصات اندیشه توحیدی رو داره، از متن چنین جامعه، در متن چنین جامعه، از دل چنین جامعه انسان‌های موحد بیرون میان، در متن چنین جامعه انسان‌های موحد ساخته میشن. بنابراین هدف اصلی انبیا تربیت انسان موحد، موحد به تمام معنا، که با بت پرستی مبارزه میکنه، اهل پرستش خداست، اهل مبارزه با طاغوته. ولی این تربیت این انسان موحد کامل، این انسان عبد، این انسانی که وقفه، این انسانی که دنبال پرستش خدا متعال است ولا غیر، این از بستر ایجاد یک جامعه خاصی عبور میکنه. بنابراین تربیت باید بشه در بستر اجتماعی اتفاق بیفته. این نکته مهمی است که در شیوه تربیتی و سیره تربیتی ایشون باید قابل مورد تأمل قرار بگیره. بعضیا میگن آقا چون در دوره هایی که این آقایون زندگی میکردن دوره بوده که بحث حکومت و اقامه های اجتماعی تو دنیا مطرح بوده، این اندیشات تحت تأثیر اون راست، اینطوری نیست، یه نوع نگرشه دیگه. میگن تربیت انسان موحد در بستر جامعه متناسب با خودش، جامعه فطری، جامعه که بنیانهاش بر توحید هست ممکنه، جامعه که بنیانهاش بر شرکه نمیشه درش انسان واحد. برای ایجاد انسان موحد نمیشه تمدن مادی رو به رسمیت شناخت، در بستر توسعه انسان موحد هم تربیت کردن شدنی نیست. این معناش هم این است که در پیشرفته، در توسعه یافته ترین جامعه ها انسان موحد زندگی نمی کنه. تو کاخ فرعون هم انسان موحد است، تو کاخ فرعون هم همسر فرعون هست، ولی برای ایجاد انسان موحد نمیشه یه تمدن فرعونی درست کنی. تمدن فرعونی اینجوری نیست که خونساز. ببینید اگر دین رو حداقل می‌بینید میشود یه انسانی تربیت کرد که حامل دین حداقلی باشه، در بستر یه تمدن مادی هم زندگی کنه. اما اگر دین حد اکثری شد، بستر تربیت انسان موحد جامعه توحیدی است. این نکته خیلی مهمی که در این کتاب آمده، مفصلم توضیح داده شد. پس بنابراین هدف تربیت انسان موحده در ایجاد یک بستر سالم و مناسب برای تربیت انسان. لذا انبیا نظام اجتماعی رو تغییر میدادن، یه نظام اجتماعی دیگری رو میخواستن اقامه کنن که بستر تربیت انسانه، و اتفاقا به شکل انبوه هم درش انسان موحد تربیت میشه دیگه. فقط یک دانه دانه نیست که برن یکی یکی آدم ها رو تربیت کنن. معنای این حرف هم نیست که ایشون به این عنایت ندارن که انبیا گاهی از رو آحاد دست میذاشتن، اون سرجا خودش محفوظه. اما این شیوه تربیتی شیوه ایست که انبیا وقتی مبعوث میشدن با نظام اجتماعی درگیر میشدن. جبهه مقابل هم میفهمید که انبیا این حرف دعوا درست کنه، این حرف نظام اجتماعی اینا رو به هم میریزه. و تو ایجاد یک بستر زمینه تولید انبوه انسان موحد و صالح رو تربیت میکردن. این رویکرد تربیتی، این رویکرد تربیتی است که مبانی داره بر خودش دیگه. اینجوری هم نیست که حالا تقلید شده از اندیشه های اجتماعی زمان خودش، نه، یه رویکرد قویم پایه و اساس داره. یه نکته رو فقط من اینجا اضافه کنم، شاید مقصود ایشون هم باشه. ببینید ظاهر این بیان ایشون اینه که هدف تربیت انسان موحد، گویا آحاد رو میخوان تربیت کنن، جامعه صرفا یه بستره، در حالی که حیات اجتماعی انسان هم خودش حیات خالده است. یعنی انسانی تو نیست که الان تو جامعه زندگی میکنه بعد که از این دنیا رفت بیرون حیات اجتماعی به هم میخوره، انسان ها دیگه جدا جدا هستند و لذا حیات اجتماعی یک ارزش طبعی داره. اینکه جامعه اجتماعی باید بشه جامعه صالح، جامعه موحد، جامعه به تعبیرشون درش اون طبقاتی که مستند به شرک نباشه، جامعه بی طبقه باشه به یه معنا، این مناسبات اجتماعی که ایشون در اون مقالشون هم فرمودن، این مناسبات اجتماعی مناسبات خالده است. گرچه ممکنه شکل معیشت این دنیا جمع بشه در عوالم بعد نباشه. شاهدش هم اینه یوم ند او کل اناسه به امامه، در قیامت هم امت و امامه، مردم با امام خودشون دعوت میشن. اینطور نیست که در قیامت روابط امت و امامت به هم میخوره، آدم ها جدا جدا خودشون دارن خدا رو میپرستن، نه پرستش در قیامت تعطیل میشه، گرچه این مناسک عبادی نیست، بندگی خدا که تعطیل نمیشه. آدم وقتی بنده شد رفت تو بهش، اینجوری نیست که حالا بنده شده دیگه خوش باشه هر کار دلت میخواد بکنه، اصلا بنده شده که اونجا بندگی کنه، بهش دار بندگی است، نه پرستش تمام میشه نه اونجا، و نه اینکه حیات اجتماعی به هم میخوره، در بهشت هم حول امامشون هستن. منتها اونقدر رشد کردن که گویا عصمت اجتماعی پیدا میشه حول امام، هیچ گناهی نیست، میتونن گناه بکنن. چطور امام تو دنیا میتواند گناه بکنه گناه نمیکنه؟ چطور کملین در تقرب امام به مقامی میرسن که گناه نمیکنن، فکر گناه هم نمیکنن؟ عصمت المعتصمین امام. تو قیامت امتیست حول امام که این حیات حالا تعبیر اجتماعی هم دقیق نیست، این حیاتی که امت تو بهش داره، حیات امت امام داره، حساب و کتاب داره، کلش عصمت داره، یعنی هیچ گناهی اتفاق نمیفته زیل امام تو بهش، فکر گناه هم نمیشه، مجبورن نخی مجبور نیستن، بلوغ اختیاره. رد میکنید. پس بنابراین حیات جمعی انسان و شیوه زندگی بر مدار یک امام شیوه ای نیست که فقط مختص به دنیا باشه، هم پرستش در عالم آخرت است، هم پرستش امام داره تو عالم آخرت هست. نت او کل اناسن به امامه هم سید الشهدا فرمودن امامون ید او الى الهدى فعجابوه الیه و امامون ید او الى ضلالت فعجابوه الیها، ها اولای فی الجنه و ها اولای فی النار، دو تا عالم، عالم نار و جنته، اونجا هم امام داره، اینم امام داره. پس روابط جمعی ما روابطی نیست که تو دنیا باشه بعد که دنیا تمام شد دیگه آدم ها فردی زندگی میکنن، پس بنابراین بستر روابط اجتماعی مقدمه تربیتی انسان صالح، اینجور نیست. بعضی نگاه همینه، اطمینان نگاه عرفانی همینه، میگن جنبه مادی که جنبه فانیه، اینا از بین میره، اینا مقدمه، لذا گاهی میگن اصلا خیلی اهمیت هم نداره. اینطوری نیست، ما با اماممون خدا رو میپرستیم، تو قیامت هم با اماممون میپرستیم، بنا عبد الله بنا عرف الله، الان برزخ قیامت بهشت همینه. لذا مناسباتی که بر محور امام شکل میگیره مناسبات خالده است، لذا ایجاد یک امت الهی که تمام مناسباتشون، اخلاقشون، روابطشون، ساختارهاشون الهی باشه، اینجور نیست که این صرفا هدف طبعی است، این بخشی از مأموریت خالده انبیاست. این موقع شما میگید که آقا غرض ایجاد انسان موحد، تربیت، اصلا معیشت انسان یه امر مهمی نیست، انبیا کاری باش نداشتن، گفتن برید خودتون بسازید، با عقلتون بسازید، اونجایی که ما کار میکنیم میخوایم انسان موحد بسازیم، اینو این کتاب نفی میکنه به صراحت. اینا انبیا آمدن جامعه بسازن، جامعه بستر تربیت انسان موحد، جامعه مبتنی بر از کنم پرستش تباقیت، این جامعه نیست که توش انسان موحد تربیت بشه. در ذیل تمدن مادی اگه جامعه با اون مناسبات شکل گرفت، خدا پرستی توش روش نمیکنه، بعد اون مناسبات به هم بخوره، تغییر کنه. این دو تا نگاه رو ببینید چقدر الانم مهمه. بعضی دنبال همینن، آقا میریم تمدن غربی رو میاریم، تمام 17 تا سندی که اونا برای توسعه پایدار در مثلا افق 20 تنظیم که اینا رو امضا میکنیم، برای خودمون حق تحفظ قائلیم، یه جایش حاشیه میزنیم، یعنی اصلا معنا نداره، این یه نظام مادیه، این نظام مادی درش خداپرستی اتفاق نمیفته. این یه امره که شما میگید نه، دعوت انبیا اینطور نیست که کاری با معیشت و حیات اجتماعی و زندگی این دنیای انسان و نظامات اجتماعی نداره. نظامات اجتماعی رو تغییر میده، چون نظامات یا بستر خداپرستیان یا بستر بت‌پرستی. این موقع از این بالاتر میگید این نظامات خودشون جزء ارکان پرستش خدا هستن. ما پرستش اجتماعی داریم و خود پرستش اجتماعی امر خالد است. یکی از مهمترین اهداف انبیا اینه که یه جامعه موحد درست کنن. این روابط اجتماعی تو قیامت هم میمانه. یعنی اگر روابط ما تو این دنیا با هم دیگه روابط محبت بود، روابط ایثار بود، اخلاق حمیده بود، بر محور اماممون جمع شدیم، برای اماممون هم دیگه رو دوست می‌داریم، جامعه درست شده که بر محور امام ایثار تو شکل می‌گیره، تو بهش که این به هم نمی‌خوره که جدا جدا میشیم دیگه، هر کسی ساخته شدیم حالا جدا جدا زندگیمون، اینجوری نیست. تو بهشت هم همین روابط خالص‌تر ناب‌تر میشه. عنایت داری؟ تو بهشت یک جامعه شکل میگیره که تمام مناسباتش از عصمت برخوردار، اما عصمت بر محور عصمت امام، در محور عصمت انبیا، اونم بر محور عصمت وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتشون که عصمت امام کله صلی الله علیه و آله و سلم. پس بنابراین یه نکته که حالا این تفسیری که زدیم و احتمال میدم ایشون هم نظرشون همین است، به خصوص در دور متأخر. بفهم اراده الهی بله. حالا ببینیم تونسته یا نتونسته. اینم از اتفاقا بحثایی که ایشون میکنن، میگن یکی از شیطنت های شیطان اینه که تبلیغ میکنه میگه انبیا شکست خوردن. ایشون میخواد بگن اتفاقا اینطوری نیست، انبیا پیروز بودن. اتفاقا یه جبهه مبارزه قوی میبینیم که خیلی هم قدرتمنده. انبیا پیروز بودن اتفاقا از نکات دقیق این رساله است. حالا همینجا میخواستم بعد بگم، الان هم بعد مطرح بکنم. پس بنابراین حالا این انبیا که میان یه جریان های معارضی دارن، ایشون این جریان های معارض رو بر اساس تتبع قرآنی، ببینید باز دوباره بحث کاملا قرآنی است، تقسیم میکنن به طاغوت، ملع، مطرفین، احبار. آیاتش هم ببینید چون بحث شده دیگه مراجعه میکنید، خیلی جنبندی خوبی است که یه محوری دارن مستکبرین. نظام استکبار یه محور داره، اون طاغوت اصلی است، ذیلش یه جریان های شکل میگیره، جریان ملع و مطرفین، و بعدم یه عالمانی که عالمان دین فروشی هستن که دین رو مدار دنیا پرستی قرار میدن، تحریف میکنن دینو. نهت فرمودین یا اهل کتاب لما تصدون عن سبیل الله من آمن تبغونها عوجا، چرا راه خدا رو بر مؤمن میبندید؟ خودتون دنیا پرستی میکنید بکنید، چرا راهی که خدا باز کرده اونو منحرف میکنید به سمت دنیا؟ تبغونها عوجا، یعنی دین رو تبدیل میکنن به ابزار دنیا پرستی. اون چیزی که در دوران عهد جدید، در دوران رنسانس اتفاق افتاده همینه دیگه. خیلی از سردمدارانش کشیشها بودن، علما یهود بودن، دین رو به گونه ای تحریف کردن که از دلش تمدن مادی در آمد، که حالا اون تحریفات هم میبینید. اون حد میفهمید. پس ببینید جریان های معارض یه جریان هایی هستن که یه بخششون همون جریان های به استعار عالمان دینی هستن که دین رو تحریف میکنن. این تحریف دین هم یعنی دین رو به گونه ای تحریف میکنن که از دلش دنیا پرستی و اقامه تمدن مادی بیرون میاد. دیدید بعضی کشیش های دوران از کنم جدید تو آغاز این تحولات گفتن هرچی دنیات آبادتر باشه به خدا نزدیکتری. آبادترم یعنی چی؟ آبادترم یعنی توسعه یافته تر به مفهوم امروزیش، یعنی دنیا پرستی و ابتهاجات مادی درش شدیدتر باشه. مقصود از توسعه یا بهتر یعنی اینا، یعنی بیشتر بتونی از دنیا کامجویی بکنی، بیشتر بهجت های مادی داشته باشه، خوشگذرانی مادیت بیشتر بشه، به خدا نزدیک تره. این تعریف دینه. انبیا آمدن انسان موحد تعبیر کنن، از تخبر که من کل لذتن به غیر قربک، نه اینکه هر چی اگر لذت از غیر قرب بردی این خسارته، استغفرك من كل راحة غير أنسك، ومن كل سرور استغفرك من كل لذة بغير ذكرك، ومن كل راحة بغير أنسك، ومن كل سرور بغير قربك. تحریف دین یعنی دین رو تبدیل کنن به یه دینی که ابزار دنیا پرستیه. انات فهمودین؟ یعنی دین بشود ابزار دنیا پرستی. اتفاقا میگن اعتقادات دینی اگه در مسیر دنیا پرستی قرار بگیره خیلی اعتقادات خوبی است. بعضیشون یه حرفای میزنن یه جایش هم درسته، میگن ما یه جای دین رو در خدمت مدرنیته قرار دادیم که تو ایران به سرعت پیشرفت کرد، از جمله در تهدید نسل و نابودی نسل گرایش دینی رو ما در این مسیر قرار دادیم. این میشه تحریف دین. تبقونه ها اوجن پس بنابراین بینید یه جریان، یک جریان مقابل انبیا، جریان احبار رهبان دین رو تبدیل میکنن به ابزار مبارزه با انبیا. یعنی چی؟ یعنی دین رو تبدیل میکنن به ابزار دنیا پرستی. و وقتی دین رو به سمت دنیا پرستی منحرفش کردید، یه بخش عمده پشوانه دستگاه فرعونی قرار میگیره. بنابراین این یه نکته که حالا ببینید این بحثای جدی داره، من ازش عبور میکنم. بعدم بحث پیروزی انبیا است. پیروزی انبیا رو میفرمایند که یک پیروزی داریم که وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض. اراده الهی است واقعا میشه، هیچ کس هم نمیتونه مقابل این اراده بیسته. یعنی اینجوری نیست که سرنوشت تاریخ با دست ماها ساخته میشه و هر جوری بخوایم، اینجوری نیست. اگر به انسان‌ها اختیار دادن، اراده دادن، افق اراده های انسان یه افق محدودی است. اینجوری نیست که ابلیس بتونه سرنوشت تاریخ رو تغییر بده. این از پرتکرارترین واژه های قرآنه و ما انتون به معجزین. شما خدا رو نمیتونید عاجز کنید. خدا دست. این که به شما امکانات داده معنیش نیست که دست خدا بسته شده به شما. قالت اليهود يد الله مغلوله قلت ايديهم ولعنوا بما قالوا. از این دست آیات. ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون. تو فتنه های پیش رو یا عصر ظهور و وادی ایمان امکاناتی به دشمن میدیم متوهم نشه برنده شده. بنابراین یه پیروزی نهایی، این اراده قطعیه. و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض وعد الله الذين امنوا كتب الله الاغلبن و رسولی. این دست آیات. عرض کنم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله و امثال اینا. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره. یک اراده قطعی وجود داره برای غلبه خداپرستی و به حرکت انبیا در پایان تاریخ. این قطعیه. یه مسئله هم است که انبیا در وهله، اونجایی که امتها استقامت میکردن و ایمان داشتن با دون عنصر ایمان به انبیایشون و استقامت پیش میرفتن پیروز میشدن. اینم دومه. شون از یه پیروزی سومی بحث میکنن که بحث خیلی نکته لطیفیه. میگن اونی که از قرآن استفاده میشه اینه که انبیا خطشون خط پیروز بوده. یعنی یه هدفی رو تو عالم جلو می‌بردن، همیشه این هدف پیش می‌رفت. میگن مقطعی نگاه نکنید، انبیا رو رسالتشون رو کوچک نبینید، افق نگاهتون کوچک. اینو قبلا هم گفتن، گفتن ایمان به انبیا، عرض کنم یکی از خاص خصوصیاتی که داره این است که به انسان بصیرت و آگاهی میده. تأثیرات روانی توحیدو که بحث می‌کردن، می‌گفتن افق دید انسانو بزرگ می‌کنه. انسان وقتی حرکت انبیا رو در یه افق دو پردامنه ای دید، دیگه متوجه میشه شکستی در کار نیست. وقتی شما اهداف انبیا رو کوتاه میبینید، خیال میکنه انبیا شکست خوردن. اگر انسان خیال کنه سیر و شهدا میخواست بجنگه بر همون سال 61، قاعدتا آدم میگه انسان امام حسین شکست خورده. اما اگر شما دیدید امام حسین میگه به اصحابشون میگم من یک مأموریت بزرگ دارم، یه بخشش الان عمل میکنم، این کار خودشو میکنه، بر میگردیم تو رجعت تکمیل میکنیم کارمون. اینجوری نگاه کنی ببین عاشورا رو به پیشه دیگه. عاشورا میخواسته در مقابل نظام مادی عالم یه جریان و موج ایجاد کنه، این موج رو به پیش زیر پوست عالم داره پیش میره دیگه. الان ما بعد 1400 سال میتونیم بفهمیم. موقع حضرت زینب تو گودی قتلگاه سلام الله علیها میفرمان که اینجوری نمیمونه، اینجا زیارتگاه میشه، محل رفت آمد انبیا میشه، محل رفت آمد نمیدونم مؤمنین میشه. درست؟ یه موقعی نه، الان ما میفهمیم، ما میفهمیم که سید الشهدا پیروز شده، شکست خورده. میخواست چیکار کنه که پیروز شد یا شکست خورد؟ میخواست تو سال 61 حضرت حکومت درست کنه؟ هرگز. هرگز حضرت دنبال حکومت سال 61 نبود. ولی میخواستن یک جریان تاریخی درست کنن که به نفع جبهه حق پیش میره. خب پیش رفته دیگه، شما پیروزی چی میدونید؟ این نگاه که میگن اگر شما نگاهتون نگاه قرآنی شد و حرکت انبیا رو یک حرکت به هم پیوسته دیدید، و المؤمنون کلون آمنه بالله و ملائکته و کتبه و رسوله لا نفرق بین احد من رسوله، یه امته، یه جریانه، خود انبیا رو با هم ببینی یه امته، محورشون وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، یه مأموریت بزرگ اجتماعی و تاریخی دارن. اگر اینجوری نگاه کنیم ببین انبیا پیروز بودن. غیر از اون پیروزی پایانی تاریخا در مدار حرکت تاریخشون یه حرکت موفق بوده. وقتی این نکته رو اشاره میکنن که به نظر من نکته روشیه، روش تحقیق بسیار مهمه. میگن ما نباید اول بریم سراغ تاریخ. اول اندیشه خودمون از قرآن میگیریم. قرآن میگه آقا انبیا اینجوری هست، 124 هزار پیغمبر که آمدن یه هدف داشتن، یه کار میخواستن انجام بدن، در این مسیر هر پیغمبری میامده یه گام کار جلو میبرده، میده دست پیغمبر بعدی، پیامبر بعدی این طرحو تکمیل میکرده، یه جورچین بزرگه. حالا به تعبیر زشت من، اگر این نگاه قرآنی رو پیدا کردید، حالا با به تعبیر امروزی یا با این چارچوبه اندیشه‌ای رفتید به سمت تاریخ، اون وقت میبینید اتفاقا تاریخ هم مؤیدات فراوانی درش وجود داره که انبیا پیروز بودن. ولی اگه با نگاه بسته غربی ها رفتی، تاریخ تمدن نوشته چه تاریخ تمدن میلدوران، بله اون تاریخ تمدن ازش پیروزی انبیا به دست نمیاد، با اون روی کرد فراعنه پیروزن. ولی اون نگاه غلطه. ببینید نمیگن به تاریخ رجوع نکنید، نکته خیلی مهمیه. میگن تاریخ منبع فرعی شماست، کتاب الهی منبع اصلی شماست، اصول اندیشه و نوع نظام فکریتون از قرآن بگیرید، حالا با این نظام اندیشه برید تاریخ رو تحلیل کنید و خواهید دید که تاریخ داده‌های جدیدی به شما خواهد داد. شما با رویکرد ماتریالیسم تاریخی مارکسیستا نگاه کنید به تاریخ، با رویکرد فلسفه تاریخ الهی هم نگاه بکنید، دو تا دریافته. پس بنابراین این نکته مهمی که در بیانشون است که افزوده بر خیلی حرفاست، همه گفتن دیدنم انبیا توی مقاطعی پیروز بودن، حضرت فرعون رو شکست دادن، اونجایی که قوم حضرت موسی پای حضرت ایستادن پیروز شدن دیگه، وجود مقدس نبی اکرم مشرکین مکه رو شکست دادن و بشمرید فراوانه. ولی یه موقع اینه که یه غلبه تاریخی در پایان این حرکت با اراده الهی به یه پیروزی میرسه، تغییر پذیر ناپذیر هم از این اراده، کتب الله لاغلبن انا، تغییر ناپذیره. یه بار اینجوری بحث میکنیم میگید حرکت اساسی تاریخ بر محور اراده الهی است، اراده ما محور حرکت تاریخ نیست، اراده الهی هم بر این هم تعلق گرفت. یه موقعی از این لطیفتره، میگید اصلا انبیا یک جریان بعثتن و یک حرکت مستمر تاریخی، یک حرکتی رو رو به پیش تو تاریخ انجام دادن و دشمن نتونسته جلو این حرکت رو به پیش را بگیرد. بعثت نبی اکرم یه منزلتی از بعثت خیلی متفاوته با بعثت حضرت موسی. بدون بعثت حضرت موسی هم اینم واقع نمی شده. این معنی این سیر رو به پیشه. بعد حضرت موسی بیان، حضرت عیسی بیان، انبیاء قبلی بیان تا این بعثت بستر پیدا کنه. بعدم میفهمن اگر اینجوری نگاه کردی تاریخ هم معید همین میشه و میشه یه تاریخ تمدن دیگری نوشت، یه تاریخ تحولات اجتماعی بشر با یه ادبیات دیگری تدوین کرد. اینم نکته مهمیست که بهش اشاره شده، یعنی دیگه حالا من خیلی طولش ندم. و نکته دیگه ای که بگم میخوام تمام کنم این بحث، این است که این نوع ایمان به نبوت اگر این پیامبر رو باور کردی، یه پیامبری که در درون خودش یه بعثتی اتفاق افتاده و میخواد بر محور این بعثت یه امت بسازه، یه تحول اجتماعی ایجاد بکنه، وارد میدان درگیری با کفار میشه، اگر این پیامبر رو مؤمن بشدی مسئولیت اجتماعی بر انسان میاره. آدم اگه میخواد در درون طرح این پیامبر عمل کنه، همه امکانات خودشو بیاره، طبیعتاً وارد یک میدان اقدام بزرگ تاریخی و اجتماعی شده. باید سنگ این بنا باشه، به اندازه خودش وارد میدان مبارزه بزرگ تاریخی شده. حالا هم به تعبیر دیگه بگم، به اندازه که انسان ایمان به انبیا میاره، هم بعثت درونی در شکل میگیره، هم بعثت بیرونی. ایمان به انبیا خونسا نیست، همینطوری که ایمانی که انبیا به خدای متعال میارن، اون اتفاقی که در درونشون میفته یه اتفاقی است که منتهی میشه به یک اقدام بزرگ تاریخی و اجتماعی و اقامه توحید در تاریخ و جامعه، ثمره اوست. اگر آمدی تو این طرح، حتما حرکت در کنار انبیا، به اندازه‌ای که به انبیا ایمان بیارید، هم مسئولیت و برانگیختگی باطنی میاره، هم مسئولیت بیرونی میاره. یعنی انسان میخواد کنار انبیا در تحقق این طرح انبیا حرکت بکنه دیگه. این خیلی واضحه. یه موقع شما طرح انبیا رو حد اقلی میبینید، ایمان به انبیا موجب یک امر حد اقلی در انسان میشه. یه بار طرح انبیا رو حد اکثری میبینید، ایمان به این ایمان ها که ایشون فهمدن ایمان اصله، ایمان به این طرح آدم رو میاره وسط یک طرح بزرگ حد اکثری و پیداست. بله، آدم میتونه مؤمن نباشه، به ظاهر کنار از تمیر باشه، ولی در سر سفره معاویه زندگی کنه. ولی اگر دیدی حضرت طرح سفرش هم غیر طرح سفره معاویه است، دیگه نمیشه آدم سر سفره معاویه بشینه نماز جماعت چو پشت سر از تمیر بخونه. که من واشخلی یه موقع میگفتن اینا که خیال میکنم میشه تو سوئد بری مسلمان زندگی کنی، یا بوی از تشیع نورد. بله، مقادم ماموریت داره میره اونجا تحول ایجاد کنه. انبیا میرفتن به هم میریختن، این موقع بخواد بره نه اونجا زندگیشو کنه، خوش باشه، جای خوبیه، بعد نمازم میخونی و طیب الله انفاس. این همونایی هن که عرض کنم ملائکه قبض روحشون میکنن، قالو فی مکن تو قالو کن مستضعفین فلزم، میگن بی خود میگید شما کجا مستضعف بودید؟ علم تکن ارض الله واسعتن فتوهاج، شما قدرت مهاجرت داشتید. بله، یه عده مستضعفینی هستن که لا یهتدون سبیلا، لا یجدون حیلتن ولا یهتدون، اینا مستضعفن. شمایی که قدرت مهاجرت دارید میرید اونجا زندگی میکنید، اصول تربیتی و اصول زندگی اونا رو با ارکان اصول توسعه و ترقی زندگی میکنید، بعد میگه نماز میخونم تمام. اینجوری نیست که. این نگاه به نظر من منتهی به همین هم میشه. نظام میگن اونجا زندگی میکنید با یه ماموریتی بعد زندگی کنید. ماموریتی میری اونجا با ماموریت میری بسم الله، نمیری میری چیکار کنی اونجا؟ میری خوش بگذرونی، دنیای اونا رو پسندیدی، خب میشی جزو اونا. چه دای اسلام و ایمان میکنی دیگه. کسی بپذیر اونها رو، این پذیرش دشواره با ایمان به خدا و اولیاء خدا جمع بشه. یه نکته مهم دیگری که انشاءالله بعد بحث، چون بحث مهمیست، اشاره کردم. این راه انبیا که راه توحید است و مسیر درگیری است، دعوا درست میشه بر سر حرف انبیا تو عالم. نزاع تاریخی درست شده. هازان خصمان اقتسمو فی ربهم، یه مخاصمه تاریخیه. این مخاصمه تاریخی با ایجاد یک نظام معیشت صالح هم میسازه. پس انبیا اصلا کار نداشتن مردمشون تو این دنیا زندگی بکنن دیگه، فقط میخواستن یه بستر مبارزه درست کنن، کاری با ساخت یک امتی که داره یه معیشت صالح باشه نداشتن. یا فقط گفتن آقا پایان تاریخ براتون درست میکنه، اینه. یا انبیا به اندازه‌ای که طرحشون موفق میشده نظام معیشت صالح درست میکنن. این نظام معیشت صالح چیه؟ این به نظر من هم تر حیات دنیا و حیات الاخره است. فرائن حیات دنیا درست میکردن، انبیا حیات الاخره درست میکردن. و این حیات الاخره شکل میگرفته، میبردن همراهان خودشون رو تو حیات الاخره. انما الحیات دنیا لحو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان، هم چیزیست که تو همین عالم محققش میکردن. نظام معیشتش با نظام معیشت اون طرف فرق میکرد، بهجتش، لذتش، همه چیش. چون اساس بهجت برمیگرده به صفات حمیده و رذیل، قبلش برمیگرده به استکبار و عبودیت. عبد یه جوری لذت میبره، آدم مستکبر یه جوری. صاحب صفات حمیده از یه امر لذت میبره، صاحب صفات رذیل از امر یه نظام معیشت دیگه ای درست میکردن. یعنی خیلی بحث پردامنه، یه شاید مثلا بهش بپردازیم، ولی اجمالش اینه. انبیا حیات الاخره تو دنیا به پا میکردن، این حیات الاخره درش معیشت هم بوده. اتفاقا من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکن و نحشره یوم القیامه، کسی که از انبیا روگردانه، هم وارد عالم امایه میشه کور میشه، هم وقتی رفتی تو عالم امایه و کوری تو عالم آیات خدا رو ندیدی، تمام ذرات عالم به تو فشار میارن، چون رقبای تو هستن، چون حاکم بر تو هستن. ولی اگر بصیرت پیدا کردی، عالم رو آیات دیدی، تمام عالم همراهان عالمن، همراهان آدمن. یسبح لله ما فی السماوات. انسان احساس گشایش در کل عالم میکنه برای خودش. حالا انشالله اینم یه بحثیست. الحمدلله رب العالمین.